فصل ششم آسیب شناسی یادگیری در تربیت گوینده محبوب موسوی نویسنده دکتر عبدالعظیم کریمی یاددهی مانع یادگیری است هرگاه چیزی را به کودک یاد دهیم مانع از آن شده ایم که خود او آن را شخصا کشف و یا اختراع کند این عبارت کوتاه از ژان پیاژه شاید یکی از بلندترین و عمیق‌ترین تعریف‌های نقیض‌نما و تبیین‌های پارادوکسیکال از فرایند یادگیری خلاق در آموزش و پرورش فعال باشد. این تعریف دقیقاً عکس آن چیزی است که ما غالباً در آموزش و پرورش سنتی و فعل پذیر بدان عمل می‌کنیم. غالب نظریه‌های روانشناسی کلاسیک در تعریف یادگیری گفتند یادگیری عبارت است از تغییرات نسبتاً پایداری که در رفتار ارگانیسم بر اثر تجربه رخ می‌دهد. اما روانشناسان بر این باورند که یادگیری عبارت است از تغییرات تجربه توسط ارگانیسم. یعنی به جای اینکه رفتار ارگانیسم بر اثر تجربه تغییر کند، این رفتار ارگانیسم است که تجربه را تغییر می‌دهد. البته این دو فرایند در هم تنیده و لازم و ملزوم یکدیگرند و تأکید مطلق روی هر یک از این دو مسلماً دور از ماهیت یادگیری است. ولی آنچه بیشتر در این گفتار مد نظر است برجسته‌سازی مفهوم دوم از یادگیری یعنی تغییر تجربه توسط ارگانیسم می باشد که مورد غفلت بیشتری واقع شده است. در واقع اگر ما چیزی به کودک یاد می دهیم و تجربیات متعددی را در ذهن و حافظه او می گنجانیم از یک منظر هم خود را و هم کودک را راضی کرده ایم بدین معنا که توانسته ایم در یک زمان کوتاه تمامی دانسته های آماده و اطلاعات جمع آوری شده را مستقیما به طور دفعی و تراکمی به او منتقل نموده و خیال خود را راحت کنیم که تجربیات چند ساله و یافته ها و اطلاعات چند جانبه را بدون هیچ گونه زحمت و فرصت کشف به او واگذار کردیم غافل از آنکه همین دانسته های آماده مانع خلاقیت و ابتکار او در یادگیری می شود یادگیری واقعی و عمیقی زمانی به وقوع می پیوندد که دانش آموز در برابر ندانسته ها قرار گیرد تا خود شخصا دانسته ها را کشف کند به تعبیر حدیث بسیار عمیق و گویای رسول اکرم سؤال نیکو میمی از علم است در واقع این سؤال هست که به کاویدن ذهن و نامتعادل ساختن شناخت هر فرد منجر می شود و زمینه فرایند کشف و ابداع را ایجاد می کند در آموزش و پرورش فعال معلم نقش تشنه کننده را دارد نه سیراب کننده او ذهن را از تعادل و سکون و ارضای موجود خارج می کند تا خود فرد از طریق طبیعی و اصل تعادل جویی به تعادل دست یابد در نظریه کشتالت نیز چنین مفهومی از یادگیری وجود دارد کشتالتی ها معتقدند یادگیری عبارت است از گفتن آها از جانب یادگیرنده یعنی باید زمینه ها سوالات طرحواره ها ابهامات و موقعیت های سازمان نیافته را در برابر فراگیر قرار داد تا او شخصا بر اساس سازمان ادراکی خود آن را سازماندهی نماید و به بینش دست یابد به همین منظور در این نظریه فرایند یادگیری باید با کشتالت ناقص همراه شود تا یادگیرنده بر اساس اصل کامل کردن خود آن را شخصا سازماندهی نماید به راستی هدف نهایی ما از یادگیری چیست؟ آیا محتوای چه یاد گرفتن مهم است یا شیوه چگونه یاد گرفتن؟ آیا فرایند یادگیری اهمیت دارد و یا نتیجه یادگیری؟ آیا ما به دنبال تراکم ذهن هستیم یا تحول ذهن؟ آیا به تعادل می‌کنیم یا آیا به تعادل فکر می‌پردازیم یا به عدم تعادل آن؟ برای روشن کردن این ابهامات بهتر است به عنصر زیرساز یادگیری که همان تفکر است بپردازیم. در تعریف تفکر گفتند تفکر عبارت است از فرایند رسیدن از معلوم به مجهول. جالب است که فرایند رسیدن به مجهول تفکر نامیده شده و نرسیدن به معلوم. این عبارت بسیار قابل تأمل است. ما وقتی در برابر موقعیت مبهم قرار میگیریم عمل تفکر شروع میشود. پس در موقعیت معلوم نیازی به فکر کردن نیست. با این تعبیر آیا باید در یادگیری معلومات را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم و یا مجهولات را. باری معنای عمیق حدیث لا علم کل تفکر از اینجا روشن‌تر می‌گردد که همین دانشی به منزله فرایند تفکر نیست، یعنی غایت علم همان طرح موقعیت مبهم، مسئله سازی، مجهول یابی در برابر ندانسته ها قرار گرفتن و عدم تعادل ذهنی است تا قدرت خلاقیت، ابداع، کشف، تفحص و تحقیق در مخاطب فزونی گیرد. به عنوان مثال برونر واضع یادگیری اکتشافی معتقد است که تقویت نوعی گرایش طبیعی برای یادگیری است و نیازی به استفاده از عوامل انگیزش بیرونی مانند نمره و پاداش‌های مادی برانگیختن یادگیرندگان به یادگیری نیست. همکنون با این تعریف و برداشت از یادگیری فعال نگاهی به محیط‌های آموزشی و تربیت خود بیندازیم. آیا می‌پذیریم که این گونه یادگیری ها مانع یادگیری دانش آموزان می‌شود؟ آیا یادگیری‌های غیر فعال خود به عنوان سپری در برابر یادگیری‌های فعال عمل نمی‌کنند؟ آیا می‌توان به این تعبیر رسید که شاید ما راه را معکوس می‌رویم و به جای اینکه با یادگیری باعث کشف استعدادها و خلاقیت‌های دانش آموزان شویم، خود مانعی برای آنها شده‌ایم؟ پس بار دیگر این جمله را یادآور می شویم که هرگاه چیزی را به کودک یاد می دهیم مانع می شویم تا خود آن را شخصا کشف کند. با تحلیل این عبارت می توان تمایز یافته ها بنیادی یادگیری در آموزش و پرورش فعال و فعل پذیر را مورد قضاوت قرار داد و به طور عینی و گویا محورها و شاخصهای متفاوت روشهای جاری و سنتی را با روشهای فعال و خلاق برجسته کرد تا از این طریق بدانیم که آموزش و پرورش ما به لحاظ عملکرد روشهای آموزشی و تربیتی در مدارس و مراکز آموزشی خود در کدام یک از این دو جایگاه قرار می‌گیرد. مبانی نظریه فرایند یادگیری در روش فعال. گفتیم که رفتاری نگران همواره یادگیری را به منزله تغییر رفتار بر اساس تجربه تعریف کردند. با پذیرش چنین تعریفی یادگیرنده به موجودی فعل پذیر و مصرف کننده تنزل می‌یابد. شاید این تعریف در مورد موش‌ها صحت داشته باشد، اما مسلماً در مورد انسان درست نیست. پیش از این اشاره شد که پیاژه تعریف را معکوس می‌کند و یادگیری را تغییر تجربه بر اساس رفتار می‌داند و عنوان می‌کند که تأثیر کودک بر محیط پیرامون ماهیت تجربه وی را تغییر می‌دهد. یعنی اگر تجربه محصول رفتار کودک است و اگر رفتار کودک نیز بر اساس تجربه تغییر می‌کند، پس تجربه انسان و عمل انسان با هم مرتبطند. گویا به همین دلیل است که پیاژه می‌گوید فعال‌ترین دوران رشد آدمی دوران کودکی است که حتی بزرگسال را تابع خود می‌کند. لذا این دیدگاه بر این باور است که دریافت موقعیت‌های آموزشی ساخت‌های شناختی است. هنگامی که کودک در مقابل موقعیت جدیدی قرار می‌گیرد، باید موقعیت را بفهمد و پاسخ خاصی ابداع کند. فهم موقعیت جدید تنها از راه مرتبط کردن آن با معلومات پیشین درباره موقعیت امکان پذیر است. به عبارت دیگر، یک موقعیت برای آزمودنی هرگز به عنوان پدیده‌ای در دنیای بیرونی نیست، بلکه از راه درون‌سازی آن در ساخت‌شناسی قابل درک و فهم است. چون این موقعیتی دانش آموز را در وضعیتی قرار می دهد که او شخصاً به بنا کردن مفاهیم آموزشی و تربیتی در ساختار روانی خود بپردازد. اگر چون این فعالیتی از جانب دانش آموز باز تولید شود، پایداری عمیق و وسیع یا در یادگیری استحکام و ثبات بیشتری می یابد و نوعی خود رهبری و خود نظم جویی در فرایند یادگیری به وجود می آید که نیازی به تقویت ها و وابستگی های بیرونی نیست. در واقع هر نوع رابطه بین موجود زنده و محیط او دارای این ویژگی است که موجود زنده به جای اینکه به صورتی فعل پذیر و تابع محیط باشد، آن را با ساخت خاصی تغییر می دهد. پس اگر بپذیریم که یادگیری واقعی عبارت است از پدیدایی ساخت های تازه، باید در اتخاذ روش های آموزشی و تربیتی تحولی بنیادی رخ دهد. زیرا اگر یادگیری واقعی دست به یک ساخت جدید از عملیات ذهنی باشد و این ساخت ذهنی جدید از فرایند تعادلیابی ناشی شود، پس یادگیری تنها موقعی مفهوم واقعی می‌یابد که ساخت شناختی قبلی مستعد جذب تجربی جدید برای پدید آوردن ساخت بعدی باشد. چرا که وقتی ساخت شناختی لازم موجود باشد، کودک می‌تواند واقعیت جهان خارج را شناسایی کند. اما وقتی ساخت شناختی موجود نباشد، تجارب تازه صرفاً تأثیراتی سطحی بر درک و فهم کودک خواهند داشت. لازمه تحقق چنین موقعیتی فراهم آوردن امکانات آموزشی و تربیتی به تناسب امکانات و ظرفیت‌های درونی کودک است. اینجاست که باید متقاعد شویم که یادگیری تابع تراز تحول روانی کودک است. محتوای آموزشی به طبع ظرفیت روانی شکل می‌گیرد و تجربه توسط ارگانیسم تغییر می‌یابد. اکنون سوال اینجاست که آیا ما توانسته‌ایم این تطابق را از یک سو در تمامی عناصر آموزشی و تربیتی از جمله برنامه‌ریزی درسی، روش‌های آموزشی و تربیتی، موقعیت‌ها و شرایط یادگیری، از سوی دیگر در نیازها و مقتضیات سنی دانش آموزان فراهم سازیم؟ و اگر چنین تطابقی صورت پذیرد، آیا می توانیم ادعا کنیم که در آموزش پرورش کشور به روش فعال و خلاق دست یافته ایم؟ اما آنچه در پهنه عمل و فعل آموزشی باقی می ماند، سیطره حاکمیت روش فعل پذیر در ابعاد مختلف آن است. معلم در روش‌های فعل پذیر دانش آموز را به برخورد انفعالی و سطحی با امر یادگیری ترغیب می کند. این بدان جهت هست که درک کیفی دانش آموز از محتوا تحت شعاع کمیت آموزش داده شده قرار می گیرد و این مسئله سبب می شود تا فراگیری مهارت‌های ارزنده شناختی نیز مورد غفلت قرار گیرد. اما در روش فعال دانش آموز می آموزد چگونه تعیین کننده جهت تعلیم و تربیت خود باشد، یعنی قابلیتی که زیربنای آموزش یک پارچه را تشکیل می دهد. به عنوان مثال در مورد عنصر برنامه ریزی درسی، اگر خواهان اعمال روش فعال هستیم، باید الگوی برنامه درسی الگویی باشد که یادگیری واقعی تنها زمانی رخ دهد که دانش آموز شخصا نسبت به سازمان دادن محتوای برنامه همت می گمارد و به عبارت دیگر به ساختن معنا و مفهوم اختصاصی برای محتوا اقدام می نماید. با این تأکید که محتوا باید با مشارکت دانش آموزان نظم یابد و دانش آموزان در این الگوی برنامه درسی یک رو تمامیت و یگانگی را تجربه کنند و در نهایت در طرح برنامه مبتنی بر موضوعات مدرن درسی مداخله فعال و مشارکتی خودانگیخته داشته باشد. سایر عناصر برنامه ریزی آموزشی و تربیتی نیز به همین معناست. باید تعمیم داده شوند. در قلمرو فعالیت‌های تربیتی نیز باید دانش آموزان خود مربی خیش باشند و شرایط و زمینه‌ها به گونه‌ای فراهم شود که مربی زمینه ساز هدایتگر و راهنما باشد و دانش آموز بازیگر مجری اقدام کننده و فعال تربیت باشد. در واقع روش‌های فعال روش‌هایی هستند که فعالیت یادگیرنده را مورد نیازهای عمومی وی برمی‌انگیزند. راهبردهایی که در این روش‌ها به کار گرفته می‌شود از تحول ذهنی مخاطب و تراز اجتماعی شدن وی پیروی می‌نماید. این روش‌ها را می‌توان از سطح پیش دبستانی تا سطح آموزش عالی به کار برد. روش‌های فعال ویژگی روش‌های جدید را حفظ می‌کند و در این حال بدون آنکه کودک را با تجارب خود تنها بگذارد، امکان به عمل درآوردن آنها را فراهم می‌نماید. کاربرد روش‌های فعال مستلزم کوشش شخصی از جانب کودک است. فعالیت حسی حرکتی کودک که در دوره خردسالی در اموری از نوع ترکیب اجزا، ساختن و استنتاج‌هایی می‌توان از آنها یاد کرد، متجلی می‌شود. در اینجا تأکید می‌شود که روش فعال علاوه بر فراهم کردن شرایط مختلف، باید از طریق ترغیب و تحریض یادگیرنده صورت گیرد و تمامی پیام‌های آموزشی و تربیتی متناسب با کانون رغبت و علاقه کودک باشد، زیرا هیچ تغییر در رفتار یادگیرنده رخ نمی‌دهد مگر آنکه از میل درونی و رغبت طبیعی سرچشمه گیرد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که کودک هنگامی به طور درونی شده و عمیق چیزی را یاد می‌گیرد درک خود آگاه و فعالانه در آن به فعالیت ذهنی و عینی بپردازد و خود از آن کوشش‌ها نتیجه گیرید.